بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از برنامه های شبکه چهار سیما نام شیوه که میزگردی بود، گفتگویی بود که در اون دو تن از اساتید جامعه شناسی شرکت داشتند، آقای دکتر ابراهیم فیاض و آقای دکتر تقی آزاد برمکی. حقیقتا بنده از این برنامه استفاده کردم، از نظرات و صحبت‌های هر دو کارشناس محترم، و بحث زیبا و جالبی بود که جا داره که هم اندیشمندان و هم مسئولان دولتی و حکومتی این گونه بحث‌ها رو پیگیری کنند و گوش بدن و ترتیب اثر بدن. اون چه در اینجا میخوام بنده عرض بکنم ناظر به اصل بحث و موضوع اصلی بحث نیست، که اونطور که عرض کردم بنده خودم از این بحث بسیار استفاده کردم و نکات خوبی رو هر دو کارشناس محترم مطرح کردن. بیشتر اون چه مورد نقد و ملاحظه بنده است چند نکته حاشیه‌ای بود که در صحبت‌های آقای دکتر فیاض بود. در صحبت‌های ایشون چند بار تکرار شد این مدعا که مشکلات ما در حوزه اجتماعی، در حوزه حکمرانی و کشورداری و بحران‌های اجتماعی که پیش میاد ریشه‌اش برمیگرده به عرفان و البته بعد ادامه دادن الهیات هم همینطور، الهیات ما هم ریشه مشکلات ماست، شعر هم همینطور، و مدعی شدن که عرفان ضد هنر، ضد عقل، ضد زبان هست، ضد خانواده است، و اصولا عرفان و عارفان یک نظام فکری و عملی خودخواهانه و اگویستیکه. در همین سیاق به ابن سینا حمله کردن که ابن سینا در حقیقت و تفکر ابن سینا ریشه بسیاری از مشکلات ماست در مقایسه با فارابی. فارابی مباحث اجتماعی رو به طور جدی پرداخت، اما ابن سینا رفت به سمت الهیات و تفکر نو افلاطونی که به هر حال با عرفان نسبتی داره. این فرمایشات جدا برای بنده خیلی مایه تعجب بود، یعنی شگفت زده شدم از اینکه یک صاحب نظری بیاد بگه عرفان ضد هنره، ضد زبان، ضد عقل، ضد خانواده است، و عارفان آدمای خودخواه و اگویستیکند. بله، اگر می گفتن مثلا در میان صوفیان ما کسانی پیدا شدن که به هر حال ضد عقل بودن، به هنر، به خانواده چندان توجهی نداشتند، شاید وجهی داشت، ولی ایشون اصولا نامی از تصوف و فرقه های صوفی نبردن، تکیهشون بر عرفان بوده، به طوری که اصلا چنین برمی آمد که از نظر ایشون ذات عرفان ضد عقل، ضد هنر و ضد اون چیزهایی که برای ما ارزش محسوب میشه. و همینطور الهیات. و اینها ریشه های مشکلات ماست. و شعر، که عرفان در شعر بازتاب یافته، وجه مشترک شعر و عرفان اینه که هر دو ریشه در احساس دارن از نظرشون و با عقل نسبتی ندارند. خب اگر بخوایم این سخنان رو بررسی بکنیم، البته فرصت زیادی نیاز هست که اول ببینیم آیا عرفان ضد عقل. قطعا عرفان ضد عقل نیست. عرفان ضد انحصارگرایی عقلیه. یعنی عارفان سخنشون این است که تنها عقل راه شناخت نیست، راه دیگری هم وجود داره، راه برتری هم وجود داره که راه شهود هست. عرفای ما خودشون فیلسوف بودن، حکیم بودن، اندیشمند بودن، آثار اونها هست، موجوده، چه به نظم چه به نثر. اونها نه تنها ضد عقل نبودن، بلکه خودشون در عقل ورزی و ارائه تفکر عقلانی بسیار برجسته و پیشگام بودن. آثار عرفا وجود داره، چه در عرفان نظری، چه در عرفان عملی، چه در عرفانی که به صورت شعر ارائه شده، مثل مثنوی که دریایی از حکمت و معنویت و عقلانیت و مباحث اجتماعی است. عرفان نه تنها ضد هنر نیست، بلکه عرفان یکی از مهمترین سرچشمه های هنره. ارتباط بین عرفان و هنر ارتباط بسیار نیرومندی است و این بحثی است که خیلی ها مطرح کردند، چه در فرهنگ ما چه در غرب. کتابها و مقالات زیادی در باب نسبت عرفان و هنر نوشته شده، نسبت عرفان و زیبایی. عرفان شناسان تأکید بسیاری دارند بر اینکه بین عرفان و زیبایی و هنر پیوند ناگسستنی است و در واقع عرفان از مهمترین سرچشمه های هنر است و خود عارفان از هنرمندان بودن و یکی از بزرگترین هنرها، در واقع مادر هنرها، ادبیات و اوج ادبیات شعر عرفانی است. مگه کسی میتونه با مولانا و حافظ و نظامی آشنا باشه بعد بگه عرفان ضد هنره؟ و خب کسانی که بخوان در این زمینه تحقیق بکنن، کتاب و مقاله به زبانهای مختلف بسیار هست. کافیست که یک جستجوی کوتاه بکنن ببینن عرفانشناسان و همینطور هنرشناسان چه بحث‌های مفصلی در باب نسبت هنر و عرفان و زیبایی مطرح کردند، در ادبیات، در معماری، در موسیقی، در خط و در بسیاری از هنرها. بله، هنرهای مبتذل نازل عصر جدید که در حقیقت هنر نیستند، اینها نسبتی با عرفان ندارند. عرفان ضد ایناست، عرفان هم ضد این نوع در واقع هنر هست، اگه بشه نام اینها رو هنر گذاشت. شعر رو ضد هنر انسان به حساب بیاره، شعر خودش بالاترین هنره. این چه تفکریست، من تعجب میکنم یه کسی بیاد و بگه شعر ضد هنره. شعر حافظ چشمه جوشان هنره. اصلا هنری بالاتر از این نداریم. هنرهای دیگر هم میتونن از اون الهام بگیرن کمان که میگیرند. و شعر ما که در اوج شعر عرفانی قرار داره اتفاقا یکی از منابعی است که در اون اندیشه های اجتماعی اندیشمندان ما بروز کرده. خود حافظ یک منتقد اجتماعی است. شعر سعدی سراسر پرداختن به انسان، به مباحث اجتماعی، به نقد اجتماعی است، متناسب با البته دوران و زمان خودشون. به الهیات چه ربطی داره به این که بگیم الهیات ما منشأ مشکلات ماست؟ مشکلات ما از ابن سینا شروع میشه. ابن سینا از افتخارات بزرگ فرهنگ ماست. ما باید خدا رو شاکر باشیم که بزرگان و نوابقی مثل ابن سینا داریم و این چیزی که همه دنیا، همه متفکران دنیا میشناسن و اعتراف دارن. ابن سینایی که محصول عمرش حکمت و فلسفه و علم و طب و پزشکی است. تو اون در باب هنر هم بحث کرده، در باب موسیقی بحث کرده، در منطق، در فلسفه، در پزشکی، در علوم زمان خودش، زیست شناسی، ستاره شناسی، ریاضیات، حرف‌های نو و ابتکاری داره، این علوم رو به پیش برده. از قله‌های افتخارآمیز فرهنگ ماست. ما بیاییم بگیم ابن سینا، از مشکلات ما اینه که جامعه ما کسی مثل ابن سینا داشته. خب بله، ابن سینا به اندازه فارابی به مباحث اجتماعی نپرداخته. فارابی از نظر توجه به مباحث سیاسی و اجتماعی یه حکیمی است که کم نظیر هست در تاریخ فلسفه اسلامی، ولی قرار نیست که همه اندیشمندان و بزرگان مانند هم باشند، یکسان فکر کنند. خب یک خلأهایی رو فارابی پر کرده، یک نیازهایی رو ابن سینا تأمین کرده که اونها هم ارزشمندن و ارزششون کمتر از مباحث اجتماعی که فارابی مطرح کرده نیست. اینها سرمایه های ما هستند. حافظ یک کشوری، یک فرهنگی، یک ملتی به خاطر داشتن حافظ باید افتخار بکنه، که ما اینکه افتخار هم داریم که یک چنین موهبتی خداوند به این جامعه داده، به این فرهنگ داده. دیگرانی هم که با حافظ آشنا شدن حسرت میخورن، میگن ای کاش ما هم شخصی مثل حافظ داشتیم. مشکلات ما از این داشته های ما نیست، مشکلات ما از نداشته های ماست. بله، ما در میان متفکران ما بخصوص در چند قرن اخیر نوعی زوال اندیشه، نوعی انحطاط در تفکر میبینیم، نوعی توقف و ایستایی میبینیم. ما بعد از ملا صدرا حق و انصاف اینه که درخششی در علم و فرهنگ و حکمت چندان نمیبینیم. کما که آمدن حول محور همون اندیشه های ملا صدرا و ابن عربی حواشی رو مطرح کردن، به خصوص اندیشه اجتماعی و همینطور علوم، اما از علوم طبیعی و علوم انسانی متاسفانه محجور واقع شد. ریشه مشکلات ما اینه که اندیشمندان ما، عالمان ما به فلسفه اجتماعی، به فلسفه در معنای وسیعش نپرداختن، محدود کردن فلسفه رو به مباحث هستی شناسی و الهیات. و همینطور علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی رشد نکرد. این ریشه مشکلات ماست. نه اینکه مشکل ما اینه که عرفان داریم، شعر داریم، الهیات داریم، چه خوب که اونها رو داریم. اونها از گنجینه های فرهنگ ما هستند. اشکال جامعه امروز ما این نیست که اونها رو داریم. اشکال جامعه ما این است که اون بخش های دیگر رو نداریم. مشکل ما از فقدان هاست، از نداشته هاست، یا در ضعف در اون قسمت هاست. فلسفه اجتماعی ما رشد نکرده. علوم طبیعی و علوم انسانی رشد نکردن. حالا به هر دلیلی. و این رو باید به رسمیت بشناسیم و اذعان بکنیم. و باید به فکر پر کردن این خلاء باشیم. نه که اون داشته های خودمون رو، داشته های ارزشمند و گرانبه های خودمون رو حالا بیاییم از دست بدیم و مورد حمله قرار بدیم که چرا ما اینا رو داریم؟ چرا شعر داریم؟ چرا عرفان داریم؟ چرا الهیات داریم؟ اینها نقاط قوت فرهنگ ماست. اما در باب عرفان و هنر سخن بسیار باید گفت. ارتباط عرفان و هنر، ارتباط عرفان و زیبایی. اصولا عالم از نگاه عرفانی محل تجلی جمال الهی است. زیبایی خداوند در عالم جلوه کرده و موجودات این عالم مظاهر اسماء الهی هستند. اسماء الهی هم منشأ زیبایی هستند. اسماء الهی حسنا هستند. له الاسماء الحسنا، اسماء خداوند زیبا هستند. خداوند جمیل، اسماء جمال داره. اسماء جلال هم داره که در اون اسماء جلال هم جمال نهفته است. هیچ جلالی بدون جمال نیست. بنابراین جمال الهی عالم رو فرا گرفته و عارف کسیه که جمال الهی رو در عالم تماشا میکنه. یعنی مهمترین منظری که عالم عارف به اون چشم دوخته زیبایی این عالمه. و وقتی این زیبایی رو مشاهده میکنه خلاقیت هنری شکوفا میشه و به این جهتی که میبینیم عارفان بزرگ شاعران بزرگ هستند و شاعران بزرگ ما عارف هستند. مثال بارزش مولاناست. سرچشمه الهام بخش هنر حس زیبایی شناختی است. منتها هنر شاعرانه ما همراه هست، آمیخته است با حکمت، با معنویت، با اخلاق. نمیدونم چه تصوری از عرفان در ذهن این آقایان هست که یک چنین قضاوتی در باب عرفان، اون هم عرفان اسلامی، مطرح کردن که واقعا از عجایب هست که کسی بیاد بگه عرفان اسلامی ضد هنره. عرفان اسلامی خودش هنره، زاینده هنره، چشمه جوشان هنره و بسیاری از هنرهای دیگر ملهم از در واقع کشفیات عارفان هست. کمان که عرفان با اندیشه و تفکر هم آمیخته است و قابل جدا کردن نیست. یک جلوه در واقع آمیزش عرفان و تفکر، یا بگیم شهود و عقلانیت، در عرفان نظری است. عرفان نظری ابن عربی و اتباعش. گفتن عرفان ضد خانواده است. آخه کجای عرفان با خانواده ناسازگاری داره؟ همه این بزرگانی که نام بردیم اینا خودشون خانواده داشتن. مولوی همسر داشته، فرزند داشته، خانواده گرمی داشته. ملا صدرا همینطور. اتفاقا بعضی از اینها تعدد زوجات هم داشتن. بله، یک نوع انحراف در تصوف پیدا شده که اون ربطی به عرفان نداره. اون هم متأثر است از سنت های دیگر، از مسیحیت، از هندویسم، که کسانی با در پیش گرفتن روحانیت و ریاضت خودشون رو از زندگی اجتماعی کنار کشیدن، از مسئولیت های خانوادگی کنار کشیدن، ولی چنین اندیشه و تفکری هم در آموزه های اسلامی و هم در تعالیم بزرگان عرفان مردود هست، بخصوص در تلقی شیعی از عرفان. اینکه کسی بیاد عرفان رو به طور مطلق ضد خانواده بدونه، عارفان رو اگویست بدونه، آدم های خودخواه، خودمحور. اساسا عرفان برای مبارزه با نفسه، با خودخواهیه. بزرگترین مبارزه یک عارف با خودخواهی است، با اگویسمه. اصلا به سمت ریاضت هم میرن برای اینه که با خودخواهی ها مبارزه کنن، گرچه بعضی از اونها دچار افراط میشن. یکی از نمونه هایی که ایشون ذکر کرده در همین گفتگو، جناب آقای فیاض میگویند که در کارتونی که برای بچه ها از پوریای ولی پخش شده، پوریای ولی چندان به خانواده توجه نداره، پس عرفان ضد خانواده است. هم مقدمات غلطه، هم نتیجه گیری غلطه. اولا کارتونی که برای کودکان ساختن که نمیتونه مبنای قضاوت یک اندیشمند، یک جامعه شناس باشه. اتفاقا پوریای ولی خانواده داشته، فرزند داشته، مقبره فرزندش هم وجود داره. این که در فلان کارتون خانواده پوریای ولی رو نشون ندادن، نتیجه بگیریم که پوریای ولی به خانواده توجه نداشته. پوریای ولی و کلن جوانمردان اهل فتوت، اینها بزرگترین برجستگی و ویژگیشون توجه به مباحث اجتماعی بوده. اینا درد مردم داشتن. آیین جوانمردی، اخلاق جوانمردی، آیین دستگیری، آیین مهربانی، آیین عشق ورزی، آیین کمک و آیین خدمته. یعنی کاملا خلاف اون چیزی که ایشون مطرح کردند. و اون چیزی که ما الان به اون نیاز داریم، همین نوع تفکر اهل فتوت و جوانمردی است. که کسی بیاد آیین فتوت رو با خودخواهی پیوند بزنه هیچ وجهی نداره، یعنی هیچ راهی برای توجیه این حرف وجود نداره جز بی‌توجهی و مطالعه شتاب زده یا اصلا مطالعه نکردم، برای اینکه هیچ نسبتی نیست بین این امور و اون قضاوت ها و داوری هایی که مطرح کردند. خلاصه ی عرضم اینه که الهیات، عرفان، شعر، اینها از سرمایه های ارزشمند فرهنگ ما هستند، باید قدر بدونیم، خدا را شاکر باشیم. اما همه نیاز ما البته با اینها تأمین نمیشه. ما به خیلی چیزهای دیگه هم نیاز داریم که در فرهنگ ما خصوص در قرون اخیر کمتر بهش توجه شده یا توجه نشده. اون خلأها را باید پر بکنیم، باید به علوم طبیعی، به علوم انسانی، به فلسفه اجتماعی توجه بکنیم و اون خلأی را که در فرهنگ ما ایجاد شده از فقدان اینها یا از ضعف اینها، اون رو تقویت بکنیم، نه اون داشته های خودمون رو هم از دست بدیم و دیگه فقیر مطلق باشیم. این که البته الهیات رو هم در مقابل فلسفه قرار دادن، این هم سخن نسنجیده و ناپخته است. الهیات ما خودش فلسفه است و قلب فلسفه است و مهمترین بخش فلسفه است، اما البته فلسفه محدود به الهیات نیست. یکی از اشکالات تاریخ فلسفه ما به خصوص در قرون اخیر این است که فلسفه منحصر شد به هستی شناسی و الهیات، شعب و شاخه های دیگر فلسفه بهش توجه نشد. این البته یک ضعفه. ضعف ما در الهیات نیست، ضعف ما در محدود کردن حوزه و حیطه فلسفه است که بنده این رو در کتاب تفکر فلسفی مفصل به تفصیل بحث کردم. خب برای اینکه یه گوشه ای از یه جلوه ای پرتوی از تجلی زیبایی و هنر رو در عرفان یادآوری بکنم، این قسمتی از این غزل شمس مغربی رو میخونم و پایان بخش عرایض بنده است. هر سو که دویدیم همه روی تو دیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم. هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، اون قبله دل را خم ابروی تو دیدیم. هر سرو روان را که در این گلشن دهر است، بر رسته بستان و لب جوی تو دیدیم. از باد صبا بوی خوشت دوش شنیدیم، با باد صبا قافله بوی تو دیدیم. روی همه خوبان جهان را به تماشا دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم. در دیده شهلای بتان همه عالم کردیم نظر، نرگس جادوی تو دیدیم. تا مهر رخت بر همه ذرات بتابید، ذرات جهان را به تک و پوی تو دیدیم. در ظاهر و باطن به مجاز و به حقیقت، خلق دو جهان را همه رو سوی تو دیدیم. هر عاشق دیوانه که در جمله گیتی است، بر پای دلش سلسله موی تو دیدیم. سر حلقه رندان خرابات مغان را، دل در شکن حلقه گیسوی تو دیدیم. از مغربی احوال مپرسید که او را سودازده طره هندوی تو دیدیم. السلام علیکم و رحمت الله.